بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیدیم به بخش معاد الفریدة الثالثة فی بیان کون البدن المحشور یوم النشور عین البدن الدنیوی. در جلسات پیشین دو دلیل و دو مقدمه از مقدمات معاد صدرائی را در اثبات این مسئله که بدن مثالی عین بدن دنیوی است خدمت شما عرض کردیم. در این جلسه میخوام وارد استدلال سوم بشیم. در استدلال سوم حکیم سبزواری با استفاده به پیروی از ملا صدرا با استفاده از مبنای حرکت جوهری تلاش میکنن که عینیت میان بدن مثالی و بدن دنیوی رو اثبات بکنن. بنابر حرکت جوهری شما میدانید اگر ما حرکت جوهری را بپذیریم معنیش اینه که در واقع استکمال وجودی را در موجودات مادی، آن هم در همه موجودات مادی پذیرفته ایم. او استکمال وجودی که در واقع همان خروج تدریجی از قوه به فعل است و جوهر و ذات یا بگید گوهر موجود مادی بر اثر این استکمالات جوهری و بر اثر حرکت جوهری لحظه به لحظه از حالت قوه و حالت فعلیت خارج می شود و امکان ندارد لحظه ای وجود مادی را بدون تغییر و تغییر شما ببینید. بر اساس حرکت جوهری وجود مادی برابر با وجود متغیر خواهد بود، وجود متغیری که در هر لحظه و هر ثانیه رو به سوی فعلیت جدیدی دارد و لحظه به لحظه بر فعلیت‌های او افزوده می شود و کمالات وجودی بیشتری پیدا می کنه. حالا بگذاریم از این که او فعلیت‌های وجودی در مورد انسان اگر مطرح بشه گاهی به صورت فضایل اخلاقی ظهور میکنه و گاهی به صورت رذایل اخلاقی ظهور میکنه. حتی اگر انسان در مسیر استکمال جوهری و حرکت جوهری فعلیت‌های وجودی که پیدا میکنه از سنخ فضایل نباشه بلکه از سنخ رذایل باشد، از لحاظ فلسفی استکمال محسوب میشود. شما میدانید کمال فلسفی اعم از کمال ارزشی است. کمال فلسفی برابر با فعلیته. اگر برای یک موجود یا وجودی حالت جدیدی حاصل بشه بر اثر حرکت جوهری و این حالت جدید به گونه‌ای باشد که پیش از این اون موجود یا وجود مادی این حالت جدید و اون حالت پسین را نداشته، گفته میشه که این حالت جدید فعلیت جدیدی است و پیش از این وجود نداشته است، لذا از این حالت جدید و فعلیت جدید تعبیر به کمال میکنند. لذا این حرکت جوهری که در فلسفه اثبات میشود و گفته میشه که هر موجود مادی لحظه به لحظه در حال استکماله، در مورد انسان اگر بخواد مطرح بشه لزوماً این استکمال به معنای کسب فضائل نیست، بلکه ممکنه او فعلیت جدیدی که در اثر حرکت جوهری انسان بهش میرسه مطابق با در واقع فطرت انسانی باشد که اگر این گونه بود او فعلیت جدید رو بهش میگن فضیلت، ولیکن ممکنه نه، این فعلیت جدیدی که برای این انسان حاصل میشه مطابق و سازگار با فطرت انسانی او نباشد که اگر این چنین باشه از او فعلیت جدید تعبیر به رذیلت میشود. پس فضایل و رذایل همه فعلیتند و همه کمال فلسفی محسوب میشن، ولیکن آن چیزی که کمال ارزشی هست و کمال اخلاقی یا کمال دینی گفته می شود او همانیست که شما در واقع بهش میگید فضایل، یعنی او فعلیتی که به صورت فضایل باشه، یعنی فعلیتی که سازگار با فطرت انسانی باشد، او رو بهش میگن کمال. لذا شما بدانید میان کمال فلسفی و کمال اخلاقی یا ارزشی رابطه عام و خاص مطلق هست. هر کمال ارزشی و اخلاقی کمال فلسفی هست چون که فعلیت جدیدی است دیگه، عارضه بر نفس شده، ولیکن هر کمال فلسفی کمال ارزشی و اخلاقی نیست چون ممکنه فعلیت جدیدی عارضه بر نفس بشود و جوهر نفس استکمال پیدا بکند، ولیکن این فعلیت جدید سازگار با طبیعت و فطرت انسانی نباشد، لذا بهش بگن رذیله. دقت میکنید این تفاوت مهم رو حتما باید توجه داشته باشید، چون در کتب فلسفی به صراحت این مطالب ذکر نشده و بعضا منشأ یک سری شبهاتی میشه بعضیایی که خوب توجه ندارند. مثلا میگن طبق حرف شما در حرکت جوهری دیگه چه لزومی هست که انسان بخواد نماز بخواند، روزه بگیرد؟ خب همینجوری انسان خودش داره رو به سوی کمال میره دیگه، ضرورتی ندارد که مثلا گناه رو ترک کنه، نماز بخواند، روزه بگیرد. خیر، همینجوری شما به حال خودش راه کنی، او رو به سوی کمال میره. جوابش اینه که اون کمالی که در فلسفه گفته میشه اعم از فضیلت و رذیلته و شریعت و دین آمده انسان را اون حرکت تکوینی انسان، حرکت استکمالی تکوینی انسان رو به سمت فعلیت هایی که متناسب با فطرت انسانی سوق بده، یعنی به سمت فضایل سوق بدهد. بله، شما انسان رو رها کنی رو به سوی کمال فلسفی میره، رو به سوی فعلیت، ولی معلوم نیست اون فعلیت مطابق با فطرت انسانی باشه که بشه فضیلت، یا نه فعلیت مطابق نباشد، ناسازگار با فطرت انسانی باشه که بشه رذیلت. در واقع شریعت و دین و هدایت تشریعی جهت میدهد به همین هدایت تکوینی و استکمال تکوینی که انسان از او برخوردار. البته دیگر موجودات هم متناسب با مرتبه وجودی خودشون هر کدام از اون هدایت تکوینی خاص خودشون برخوردار هستند. خب این حرکت جوهری یک ویژگی هایی دارد. اولین ویژگی حرکت جوهری اینه که هر جایی حرکت جوهری تحقق پیدا بکنه، وجود شیء متحرک، یا بگید وجود مادی که همون شیء متحرک هست، اشتداد پیدا می کند، یعنی رو به سوی کمال میره، البته کمال فلسفی. البته حکیم سبزواری یه عبارتی رو اضافه می کنند، میگن گاهی این حرکت جوهری به سوی اشتداد در وجود هست، گاهی به صورت تضعف در وجود هست. ولیکن این سخن که آیا حرکت تضعفی ما داریم یا خیر، از سوی برخی از فلاسفه مثل علامه طباطبایی پذیرفته نشده و بنده هم نظرم بر این هست که سخن علامه دقیقه. چرا؟ چون اگر حرکت رو شما تعریف بکنید، حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل. خب وقتی میگیم خروج تدریجی از قوه به فعلیت، این فعلیتی که اینجا گفته میشه همون کمال فلسفی است، لذا معنا ندارد حرکتی تحقق پیدا بکند ولیکن شیء متحرک از قوه به سوی فعلیت خارج نشود، چون تعریف حرکت همینه. لذا اگر ما تعریف حرکت رو بپذیریم که همان خروج تدریجی شی از قوه به فعل است، دیگه نمیتونیم بگیم حرکت حرکت تضعفی است، به این معنا که گاهی حرکت، یا بگید گاهی شی متحرک در حرکت خودش برعکس عمل میکنه، یعنی از فعلیت رو به سوی قوه میرود. یه حرف غلطی خواهد بود اگر حرکت تضعفی رو به این معنا بگیرید، چون لازمه رجوع از فعلیت به قوه اینه که یک شیء از وجود به سمت عدم حرکت کنه، این معنی نداره. خب چون قوه یعنی نداری، فعلیت یعنی دارایی، وقتی میگی حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل، یعنی متحرک در حرکت خودش از یک نداری به سمت دارایی حرکت میکنه، این میشه همون حرکت اشتدادی. حالا اگر در برابر حرکت اشتدادی حرکت تضعفی رو هم بپذیرید، خب معنیش برعکس میشه، یعنی شما یک متحرکی فرض کردید در حرکت تضعفی که اون متحرک داره از فعلیت به سمت قوه میره. خب فعلیت امر وجودی، قوه امر عدمی، یعنی لازمش اینه که شیء متحرک از وجود به سمت عدم حرکت کنه. لذا این عبارت حکیم سبزواری رو که میگن و کذا تضعف فی، باید توجیه کرد. توجیهش هم اینه که بگیم مراد ایشون از اون تضعف مثلا میتونه همون کمال ارزشی باشه. ممکنه یک شیئی رو به سوی کمال فلسفی بره، یعنی فعلیت جدیدی پیدا بکنه، ولیکن در واقع رو به سمت ضعف برود. مثلا من انسان فعلیت هایی پیدا بکنم در اثر حرکت جوهری که این فعلیت ها سازگار با فطرت من نیست و ما ازش تعبیر به رذایل میکنیم، یعنی رذیلت کسب کردم. از حیث نگاه فلسفی خودش کماله، چون فعلیت جدید که پیش از این نبوده، ولیکن از حیث نگاه ارزشی این در واقع چیه؟ این رذایلی که من کسب کردم کمال ارزشی نیست. چرا؟ چون سازگار با فطرت من انسان نخواهد بود. لذاست که باید این رو تو. حالا البته خود حکیم سبزواری شاید به چنین توجیهی راضی نباشد، و اگر این توجیه رو نتونیم برای سخن حکیم سبزواری بیاریم، میتونیم سخن حکیم سبزواری رو نقدش بکنیم، بگیم آقا این سخن با تعریف حرکت سازگار نیست. همچنان که علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه به این مسئله به خوبی توجه کردن. دقت میکنین؟ لذا علامه طباطبایی اونجا میفرمایند که حتی اون حرکت هایی که در ظاهر حرکت تضعفی یا اصطلاحا حرکت زبولی با دالزال، حرکت زبولی یا بعضا میگن حرکت قهقرایی هست، اینها در دلشون یک حرکت تکاملی دارن، یک حرکت اشتدادی دارن. در ظاهر این حرکت حرکت تضعفی است. در واقع من بخوام دقیق‌تر بگم، در جایی که مثلا شما میبینید این سیب به جای اینکه سیب روی درخت به جای اینکه رشد بکنه شیرین‌تر بشود، این میپوسد. اینجا آیا حرکت تضعفی پدید آمده، یعنی به جای اینکه به سمت کمال بره به سمت نقص رفته، یا نه در اونجا یک مانعی مثل کرم یا مثل یک حالا هر چیزی که مانع از رشد سیب شده ظهور پیدا کرده و اون مانع باعث شده که اون متحرک به اون کمالی که بنا بوده بهش برسه نرسه. دقت میکنید؟ یعنی تا جایی که اون مانع نبوده او حرکت اشتدادی بوده، ولیکن مانع آمده و این حرکت در واقع متوقف شده، حرکت اشتدادی پایان یافته، نه اینکه حرکت اشتدادی تبدیل شده به حرکت تضعفی. گویی دو تا حرکت در عرض هم با هم تعارض کرده. یه حرکت اشتدادی سیب بود که اگر به حال خود رها میشد به سمت رسیده شدن و شیرین شدن حرکت میکرد. یه حرکت اشتدادی دومی بوده که مال کرمه، خب کرم هم داره تغذیه میکنه از اون سیب، این هم داشته رو به سمت کمال میرفته. حالا این دو حرکت اشتدادی با هم تعارض میکنن، حرکت اشتدادی کرم غلبه میکند بر حرکت اشتدادی سیب و مانع از این میشه که او حرکت اشتدادی به مقصد نهایی خودش برسه و در واقع جلوی اون حرکت اشتدادی سیب رو میگیره. حرکت اونجا تمام میشه، حرکت اشتدادی، نه اینکه حرکت اشتدادی تبدیل بشه به حرکت تضعفی. اینها رو دقت بکنید باشه. نزا اگر مراد حکیم سبزواری بنابراین ظاهر عبارتشون این باشه که این حرکت تضعفی یعنی همون حرکتی که از شدت به ضعف یا از کمال به نقص حرکت میکنه، این پذیرفتنی نیست، چون لازمه این سخن رجوع از فعلیت به قوه و لازمه رجوع از فعلیت به قوه رجوع از وجود به عدمه، یعنی وجود تبدیل به عدم بشه و این از نگاه فلسفی محال است. دقت کردیم. ویژگی دیگری که در حرکت جوهری است اینه که هر حرکتی، چه حرکت عرضی چه حرکت جوهری، یک وجود واحد متصله، یعنی حرکت اجزایی داره و این اجزای حرکت یک وحدت اتصالی دارن. مثلا تو مثال حرکت عرضی اگر بخوایم مثال ساده بزنیم، توپی که حرکت مکانی پیدا میکنه از نقطه آ به نقطه بی که مقصد خودش هست حرکت میکنه، در این میانه حرکت نقاط مختلفی را پشت سر میگذارد، از آ به بی، از بی به سی، از سی به دی، تا میرسه مثلا در نقطه اف وای میسته توپ، دیگه حرکت نمیکنه. درست میکنی؟ حالا این نقاط بی سی دی ای اینها میشن اجزاء مثلا حرکت مکانی، مراحل گوناگونی که متحرک در حرکت مکانی میپیماید. بله، از همون نقطه آ که حرکت متحرک شروع شد تا این نقطه اف که وایساند اون توپ، اینها با هم یک وحدت اتصالی داشتن. لذاست که ما حرکت توپ از نقطه آ تا نقطه اف رو یک حرکت واحد به حساب میاریم، میگیم بابا اینا واحد اتصالی هن، یعنی وحدت اتصالی داره. اینجوری نیست که شما اینها رو مثلا مثل نقطه های کنار هم گذاشته باشید، نه، هر حرکتی که تحقق پیدا میکنه یک وحدت اتصالی دارن. لذا میدونید هر جا هم پای وحدت در میان باشه، پای وجود در میانه. اگر حرکت یک واحد متصله، معنیش اینه که این متحرک وجود واحدی است که مراحل و مراتب گوناگونی رو پشت سر گذاشته. مثلا این که سیب میاد اول به صورت بذره، بعد به صورت یک درخت تنومند، به صورت نهال در میاد، بعد اون نهال تبدیل به یک درخت تنومند میشه، دوباره اون بذر سیب بعد اینکه تبدیل به درخت شد دوباره سیب میدهد، این سیب رنگش میشه چی؟ سبز، کاله، بعد رنگ زردی، بعد رنگ سرخی و اینها. اینها معنیش چیه آقا؟ اینا معنیش اینه که از همون ابتدا که شما بذر رو در دل خاک کاشتید تا اون انتها که تبدیل به درخت تنومند شد و خودش میوه داد، ما یه وجود واحد متصل داشتیم. که این وجود واحد متصل اسمش رو گذاشتیم درخت. در واقع برای درخت که یک وجود واحده، مراحل و مراتب حرکتی گوناگونی رو در نظر گرفتیم. اینجوری نبوده که مثلا بگیم آقا اون درخت وقتی که بذر بذر بود، خب بذر درخت بود، ولی وقتی نهال شد دیگه درخت نیست، یه چیز دیگه شد، یه وجود دیگه شد. یعنی نهالی که در واقع از رشد بذر پدید آمده، وجودی جدای از وجود بذر ندارد. درخت تنومند وجودی جدای از وجود نهال ندارد، بلکه همه اینها یک وجود واحدی هستند که یک وحدت اتصالی دارند. یک وجود واحدی بوده که از همون ابتدا که بذر بوده در دل خاک کاشته شد تا همین انتها که تبدیل به درخت تنومند شد، ما با یه وجود سر و کار داشتیم. منتها این وجود واحد مراحل و مراتب استکمالی گوناگونی رو طی کرده و در هر مرحله به صورت خاصی ظهور کرده. در یک مرحله به صورت نهال، در مرتبه بعدی به صورت درخت تنومند، بعدن میوه داده، شاخ و برگ داده و هاکذا. دقت میکنید؟ پس در هر حرکتی یک وجود واحد متصلی هست که یه جورایی این همانی برقرار میکنه بین مقصد متحرکی که به مقصد میرسه و اون متحرکی که در مبدأ بوده. متحرک که به مقصد میرسه میگیم همان وجودی است که در مبدأ حرکت بود. اینجوری نیست که متحرکی که به مقصد میرسه یک وجود جدایی پیدا بکنه مباین با وجودی که در آغاز حرکت داشت. نخیر، وجودی که در آغاز حرکت نمود با وجودی که در پایان حرکت حرکتش تمام شد یک وجود بوده که وحدت اتصالی داشته. خب حالا این رو بیاید در محل بحث پیادش بکنیم. خب اگر در محل بحث پیاده بکنیم چه ربطی به بحث ما داره؟ میخوایم بگیم که بنابر حرکت جوهری، این بدن انسانی و نفس انسانی هر دو متحرک به حرکت جوهری است. هم بدن حرکت جوهری دارد، هم نفس حرکت جوهری دارد. خب در تمام مراحل از اون لحظه ای که انسان نطفه بوده، بعد شده علقه، بعد مزغه و اینها، بعد به صورت جنین متولد شده، بعد دوره کودکی، نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری رو پشت سر گذاشته و پس از اینکه نفس رابطش رو با بدن قطع کرد، در اثر همین حرکت جوهری استکمال وجودی پیدا میکنه و به عالم برزخ منتقل میشه، در همه اینها ما با یک وجود واحد متصل روبرو هستیم که از اول تا آخر همه رو میگیم انسان. منتها انسان در آغاز به صورت نطفه بود، بعدن در پایان به صورت یک موجود مجرد مثالی با بدن برزخی ظهور پیدا کرد و در عالم آخرت هم به صورت بدن اخروی ظاهر خواهد شد. همه اینها یک حرکت واحد متصله. این وحدت اتصالی که نفس انسان و بدن انسان در اثر حرکت جوهری داشته، حکایت از این دارد که این انسانی که با مقصد حرکت جوهری میرسه که همون انتقال به عالم برزخ است، این مقصد حرکت جوهریه. چون وقتی انسان به عالم برزخ منتقل میشه دیگه حرکت جوهریش پایان میپذیرد. لذا اون انسانی که در پایان حرکت جوهری است و منتقل به برزخ شده، با اون انسانی که در ابتدا بوده اینا تافته جدا بافته نیستن، بلکه یک وجود واحدی بوده که مراحل و مراتب وجودی گوناگونی رو پشت سر گذاشته تا رسیده به مرحله عالم برزخ. پس میتونیم بگیم این بدن برزخی که نتیجه او حرکت جوهری است، همان بدن دنیوی است. دقت کردید؟ این همانه است. پس این همانی و عینیت بین بدن برزخی اخروی با بدن دنیوی همچنان برقرار است، چون این بدن برزخی نتیجه و برایند اون حرکت جوهری بوده که نفس و بدن مادی در عالم دنیا و طبیعت داشته است. نکاتی هست که در ضمن متن توضیح خواهم داد. روح سخن رو خدمتتون عرض کردم، متن رو نگاه بکنید. و منها ما اشرنا الیه به قولنا و الاشتداد فی الوجود و کذب تضعف فی قد قبلا. و استدلال سوم بر عینیت بدن مثالی و بدن دنیوی او چیزیست که ما با این سخنمون اشاره کردیم. کدوم بیت؟ بیت رو نگاه بکنید. و الاشتداد فی الوجود قد قبل و واحد وجود و عجز المتصل. و اگر ما قبله را فعل لازم بدانیم میخونیم قبله باید بخوانیم، اگر فعل متعدی دانستیم باید بگیم قبله. میگه که اون استدلال سوم که هم حرکت جوهریست، همون نیست که ما اشتداد در وجودیست که قد قبل ما قبول شده، پذیرفته شده است. حالا قبله هم میتونید بخونید اگر لازم باشد. دقت میکنید؟ و حکیم سازار میفرماین همچنین تضعف در وجود هم پذیرفته شده. یعنی گاهی حرکت به صورت اشتداد در وجود ظاهر می شود که میشه حرکت استکمالی، گاهی حرکت به صورت تضعف و ضعف وجودی پدیدار میشه که نقد این سخن رو خدمت شما عرض کردیم، توجیهی هم براش ذکر کردیم که گفتیم که اگر حرکت حرکت باشد فقط با اشتداد میسازد نه با تضعف. خب قبله یعنی چی؟ قبول شده است یعنی چی؟ ای لیس به مردود اندنا، یعنی نزد ما حرکت جوهری مردود نیست، برخلاف فلاسفه مشا که حرکت جوهری رو به شدت انکار میکنن. و واحد و وجود عجزن متصل، در واقع این واحدون رو باید بیار آخر بذارید، یعنی اگر وجودی داشته باشیم که این وجود اجزاء متصلی داشته باشد، این وجود وجود واحدی است. به ضرورت شعری واحد اول آمده. پس اگر وجودی داشته باشیم که اجزاء متصل داشته باشد، به تعبیر دیگر اگر وجودی داشته باشیم که وحدت اتصالی داشته باشد، مثل همین وجود حرکت، وجود حرکت اجزایی دارد که این اجزا متصل با هم هستند، و به تعبیر دیگر هر جا حرکتی تحقق پیدا بکنه، در هر حرکتی متحرک و حرکت یک وحدت اتصالی دارند، یعنی میان اون متحرکی که در آغاز حرکت است با اون متحرکی که به پایان حرکت میرسه، اینا تباین وجودی نیست که اینا دوتا وجود باشن، نه خیر، یه وجود واحدی است که مراحل و مراتب گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اگر چنین وجودی پیدا کردیم که وحدت اتصالی داشت، چون وحدت اتصالی داره میشه وجود واحد. چرا؟ چون شما قبلا خوندید وحدت و وجود با هم مساوغن، یعنی هر جا پای وحدت در میان باشد پای وجود در میانه، هر جا پای وجود در میان باشد پای وحدت در میان است، با این تفاوت که چون وجود مقوله به تشکیکه و مراتب داره، وحدت هم مراتب خواهد داشت. مثلا وحدتی که وجود مجرد دارد با وحدتی که وجود مادی داره یکی نیست. چطور وجود مجرد شدیدتر و کاملتر از وجود مادی است؟ وحدت وجود مجرد هم شدیدتر و کاملتر از وحدت وجود مادی است. همچنین وحدت اتصالی که به حرکت نسبت داده میشه با اون وحدت‌های دیگری که مثلا ما مطرح میکنیم با هم تفاوت دارن. چرا؟ چون وجودشون با هم متفاوتن، چون وجود و واحد با همیشه هم مساوغن. هر جا پای وحدت در میان باشد پای وجود در میانه و به دست. والمرادو هنا المتصل السیار. حالا این وحدت اتصالی که ما اینجا میگیم، داریم به حرکت نسبت میدیم، کدوم متصل؟ خب ما متصل رو گاهی سیال داریم میبینیم و گاهی غیر سیال. خوندید شما ما یک کم منفصل داریم یک کم متصل. او اتصالی که در کم متصل هست، اون اصطلاحا میگن کم متصل دو جوره، یک کم متصل قار رو داریم، یک کم متصل غیر قار. بله دقت میکنید، مثلا زمان رو میگن کمیت متصلی که غیر قاره است. یعنی چه غیر قار؟ یعنی سیال. زمان کمیت متصلی است که قرار ندارد، ثبات ندارد، سیال است، یعنی روانه. ولی مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی، اینا کمیت متصلی هستند که قرار دارن، ثبات دارن. حالا اینجا حرکت که وحدت اتصالی داره، چه نوع اتصالی؟ اتصال ثابت یا اتصال سیال؟ اتصال سیال دیگه. سیال یعنی گذراست، وجود در واقع گذرا دارد، وجود تدریجی دارد. یعنی انه یجوز الحرکت الاشتدادیه، یعنی اینکه جایز از حرکت اشتدادی و تبدل ذاتی فی وجود شی، یعنی تبدل ذاتی و حرکت اشتدادی در وجود شی جایزه. این همون حرکت جوهری است. یعنی میخوام بفرمایم حرکت جوهری که عبارت دیگری از حرکت اشتدادی است و عبارت دیگری از تبدل ذاتی است جایزه. تبدل ذاتی تعبیر دیگری از حرکت جوهری است، چون حرکت جوهر یعنی جوهر، گوهر و ذات شی دائما در حال تبدل است. بل حرکت الجوهریت فی جوهر شی، حرکت جوهری هم که در جوهر شی و ذات شی رخ میده. بل وجود اصل محفوظ، ولیکن این وجود همیشه یک اصل ثابته. چرا؟ چون درسته وجود وجود متغیره، ولی این وجود متغیری که وحدت اتصالی داره، این وجود متحرک، وجود مادی یا همون وجود متغیر، از آغاز حرکت تا پایان یک وجوده که داره هی کمال پیدا میکنه. دقت میکنی؟ یه وجود واحدی است که لحظه به لحظه مراتب گوناگونی رو پشت سر میذاره و کمالات و فعلیت های وجودی جدیدی پیدا میکنه، و این هم حرکت جوهری است. و قد ثبت ان اجزاء الحركه المتصله الواحده و حدودها ليست موجوده فيها بالفعل علانات الامتياز بل موجوده به وجود واحد. قبلا ثابت شده که اجزاء حرکتی که متصلا واحدن، اجزاء حرکت متصل واحد و حدود حرکت متصل واحد ليست موجوده فيها بالفعل علانات الامتياز. ما که میگیم حرکت اجزا دارد، اینا رو شما در مباحث قوه و فعل خوندید. اونجا که میگفتیم حرکت اجزا دارد، حتی میگفتن حرکت اجزاء نامتناهی داره. ما میتونیم هر حرکتی را چون امتداد دارد تقسیم بکنیم، اون هم تا بی نهایت. هر چیزی که امتداد داشته باشد قابل تقسیمه. امتداد یعنی کشش، بالاخره کمیتی دارد دیگه. به ویژه این که در واقع این تقسیم اولا و به ذات مال زمان و ثانیاً و بالعرض به حرکت نسبت داده میشه. چون شما خوندید کمیت حقیقتاً اولاً و به ذات انقسام رو میپذیرد. حالا سوال، این حدود و اجزاء حرکت که میگیم نامتناهیه، اینا بالفعل نامتناهی است یا بالقوه؟ معلومه بالقوه است دیگه. یعنی ما میتونیم بالقوه یعنی فرضی، بالفعل یعنی در خارج الان اینا هست. مگر نمیگن اجزاء حرکت رو میشه، حرکت رو میتوان تا بی نهایت اجزا تقسیم کرد؟ چرا؟ چون اگر بگید که اجزای حرکت قابل تقسیم نیست، معنیش اینه که اجزای حرکت مثل خود حرکت امتداد ندارد. و اگر اجزا امتداد نداشته باشن، چطور حرکتی که کل ممتد هست رو به وجود آوردن؟ و حرکت کل چیزی غیر از اجزا که نیست. چون اجزا ممتدن، پس کل حرکت ممتد رو به وجود آوردن. یعنی بخواین اجزای حرکت رو تصویر بکنید، برای تقریب بزن حرکت رو همون حرکت قطعیه باید تصور کنیم. یعنی حرکت رو به صورت یه خط، یه خط خطی که کشیده شده امتداد داره در نظر بگیرید. اون وقت اجزای حرکت میشه خط تیره‌های کوچک که اون خط رو پدید آوردن، نه نقطه ها. چون اگر نقطه های خط رو اجزا بگیرید، معنیش اینه که این اجزا وحدت اتصالی ندارن، چون نقطه ها با هم متصل نیستن. در مقام تقریب به ذهن بهتره حرکت رو به یه خط ممتدی تشبیه بکنید و اجزای حرکت رو به خطوط کوچکتری که اون خط ممتد رو پدید آوردن. خب این خطوطی که در حرکت هستن، در واقع اینها تا بی نهایت شما میتونید اینها رو تقسیم بکنید. ولی این بی نهایت اجزایی که قابل تقسیم هست، اینها بالفعل نیست. چون اگر بالفعل بود که معنیش یه فاسدی لازمه، فاسدی دارد. لازمه فاسدش اینه که اگر اجزای نامتناهی حرکت بالفعل موجود باشن، لازمش اینه حرکتی که محدود هست به آغاز و پایان نامحدود باشه. مگه میشه نامحدود بین دوتا محدود قرار بگیره؟ شما برای حرکت آغاز و پایان در نظر میگیرید، یعنی حرکت محدود به آغاز و پایان یا مبدأ و منتهاست. و اگر بخواید اجزای نامتناهی حرکت رو بالفعل بگیرید، معنیش اینه که حرکتی که محدود به آغاز و پایان هست، بین آغاز و پایان نامتناهی اجزا داشته باشد. به عبارت دیگه لازم میاد حرکتی که محدود نامحدود باشد. میشه پارادوکس، تناقض‌گویی. لذا او اجزای نامتناهی که فرض میکنن در حرکت میگن بالقوه است، یعنی فرضیه. شما در ذهن میتونید فرض کنید نامتناهی اجزا رو. همچنان که توی خطی که محدوده در ریاضی میگن که نامتناهی نقطه میتونی فرض کنید. یا تو جسم، مثلا تو بحث جسم خونده اید شما که شما میتونید جسم رو به اجزای نامتناهی تقسیم کنید. خب اونجا میگفتن که منظور تقسیم به اجزای بالقوه، یعنی نامتناهی بالقوه نه بالفعل. چون اگر بالفعل باشه که دیگه جسم نمیتونه متناهی و محدود باشه، در حالی که شما جسم را متناهی فرض کردید. لذاست که حکیم سبزواری میفرماید حدود حرکت، اجزاء حرکت در حرکت به صورت بالفعل علانات الامتیاز موجود نیستن. بالفعل که فهمیدید یعنی وجود خارجی نامتناهی ندارن. نعت امتیاز یعنی چی؟ چون اگر وجود خارجی بالفعل داشته باشن، یعنی اینها هم جدا خواهند بود، میز یعنی متمایز از یکدیگر خواهند بود و این محاله. بل موجودتون به وجود واحد، بلکه اجزاء نامتناهی حرکت اولا نامتناهی بالقوه هست، یا بفرمایید نامتناهی بالفرض، نامتناهی فرضیه. ثانیاً اینها با هم وحدت اتصالی دارن. اجزای حرکت مثل خط تیره‌های متصل به هم، نه مثل نقطه هایی که از هم جدا هستن. اجزای حرکت مثل نقطه نیستن. فلیس شیء من الماهیات التي بإزاء تلك المراتب الوجودیه والجوهریه موجودتن بالفعل به وجود حل خاص. نتیجه این که هیچ یک از ماهیاتی که به ازای اون مراتب وجودی هستن و به ازای اون مراتب جوهری هستن با وجود خاصشون وجود بالفعل ندارن. یعنی چی این حرف؟ شما بازم در مراحل مباحث قوه و فعل خوانده اید، وقتی که میگیم حرکت وجود واحد متصله و حرکت حدود و مراتب گوناگونی دارد، اینورم میگیم آقا ما از هر مرتبه و حد حرکت یک مفهوم ماهوی خاصی انتظار میکنیم. مثلا شما وجود انسان رو از همون زمانی که نطفه بوده در نظر بگیر، آغاز پیدایش انسان نطفه است، یا از قبلتر برو خاک، از خاک که بعد میاد مثلا تبدیل به نطفه میشه، اون گیاه از خاک تغذیه میکنه، حیوان و انسان از گیاه و انسان از حیوان و گیاه و بعد اینا عصارش میشه به صورت نطفه، بعد نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه و دوتا میرسه مرحله جنین، ثم انشأنا خلقنا آخر. در همه این مراحل ما با وجود واحد انسانی مواجه هستیم، روبرو هستیم، که این وجود واحد انسانی مراتب و مراحل و حدود گوناگونی رو پشت سر گذاشته. مثلا در یک مرحله و مرتبه وجود واحد انسانی نطفه بوده، ما از این مرحله وجود انسان ماهیت نطفه رو انتظار میکنیم، در مرحله بعدی وجود واحد انسانی به صورت چی ظهور کرده؟ علقه. در این مرحله و مرتبه از این حد حرکت ما مفهوم ماهوی علقه رو انتظار میکنیم، در مرتبه بعدی مفهوم ماهوی مزغه رو انتظار میکنیم و در مراتب بعدی جنین رو. مثلا دقت میکنید این مفاهیم گوناگون ماهوی که انتظار میشه از کجا آمده؟ از مراحل و مراتب وجود گوناگون وجود واحد. انسان مراحل و مراتب وجودی گوناگونی داشته که یک بار به صورت نطفه ظاهر شده، یک بار به صورت علقه مزغه، همینطور بیاد بشه جنین و بعد میشه نوزاد انسان متولد میشه. لذاست که حکیم سبزفاری میفرماید این ماهیاتی که ما از مراحل و مراتب وجودی حرکت انتظار میکنیم و به ازای هر مرتبه وجودی ماهیتی انتظار میشه، به ازای یک مرتبه ماهیت نطفه انتظار میشه، به ازای مرتبه دیگر ماهیت علقه و همینطور برو، این ماهیات وجودی موجود بالفعل نیستن آقاها، چون این ماهیات امر اعتباری هست. اون چه که وجود بالفعل دارد همون وجود حرکت است دیگه، مشخص این تعبیر دیگه، چون مبنای ما اصالت وجوده. ماهیاتی که از مراحل گوناگون حرکت انتظام میشه اینها وجود بالفعل ندارد، چون ماهیت که وجود بالفعل ندارد، هر چه هست مال وجوده. در خارج یک وجود واحد متصل متحرک داریم، از این وجودها و مراحل وجود واحد متصل مفاهیم ماهوی گوناگون رو انتظار و اعتبار میکنیم، نه اینکه در خارج ماهیات گوناگونی موجود باشن. دقت میکنید؟ و این ماهیاتی هم که ما انتظار میکنیم بی نهایت مفهوم میتونیم از این انتظار بکنیم، منتها این بی نهایت، بی نهایت چیه؟ فرضیست، نه بی نهایت بالفعل. پس این که میگن فلیس شیء من الماهیات موجودتن بالفعل به وجود خاص، معنیش اینه هیچ یک از ماهیات وجود بالفعل با وجود خاصشان ندارن، اون چی که وجود بالفعل دارد خود وجود است، وجود واحد متصل متحرک داریم که از مراحل و مراتب وجود واحد مفاهیم ماهوی را انتظار میکنیم، اعتبار میکنیم. و علاوه چه تفصیل، یعنی ما و ماهیات نیستن که به بچه تفصیل انتظار میشن، بلکه این وجود است. این بچه تفصیل یعنی که ما از هر مرحله که مراحل مفصل گوناگونی است مفهوم ماهوی خاصی رو انتظار میکنیم. این بچه تفصیل مال وجوده، مال ماهیت نیست. فلهذا جاز کون شیء واحد متعلقا بالمدت تارتا و مجردا انها اخرى. برای همینه که گاهی یک وجود واحد تعلق به ماده دارد. مثل چی؟ مثل وجود واحد که مربوط به نفس انسان است. نفس انسانی، نفس ناطقی انسانی که وجود واحده، گاهی تعلق به ماده دارد و گاهی تعلق به ماده نداره بلکه مجرد از ماده هست. با وجود این که در همه این مراحل ما اینو انسان میبینیم، نوع واحد میدانیم، مع کونهی نوعا واحدا و بل شخصا فاردا. مثلا این زید رو که ما در نظر میگیریم در یک مرتبه از مراتب حرکتش میبینیم که این نفس زید تعلق به بدن مادی داره، که او زمانی که در عالم طبیعت و عالم دنیا هست، و در مرتبه دیگر پایان حرکت جوهریش میبینیم که این زید تعلق به ماده ندارد، بلکه نفس ناطقه زید مجرد از ماده است. ولیکن در هر دوی اینها ما این زید رو از لحاظ نوع یکی میدانیم، یعنی نوع واحد، یعنی میگیم این زید انسانه. چه او زمانی که نفس زید تعلق به بدن مادی داشت انسان بود، و چه او زمانی که نفس زید تعلقش رو از بدن مادی قطع کرد بازم چیه؟ بازم انسان هم است، بلکه شخص فارده، یعنی یک شخصه. این شخص واحد بودن زید هم به واسطه چیه؟ به واسطه این که این زید وجود واحدی است که در واقع وحدت اتصالی داره و مراتب وجودی گوناگونی رو پشت سر گذاشته. این وحدت اتصالی زیدی که باعث میشه ما بگیم زید ماهیت واحد انسانی ازش انتظار میشه، و همچنین زید شخص فارده، یعنی یک شخص است. دقت میکنی؟ و به هذه القاعده و به هذه القاعده الکینونه السابقه لحقیقت هی بعینها لرقیقت اللاحقه. و به هذه القاعده میشه خبر چی؟ خبر مقدم. و الکینونت و سابقت میشه مبتدای مؤخر. حالا از این قاعده حکیم سبزوار از کدوم قاعده سمی حرکت جوهری یک نحوه استفاده جالبیشون میکنن و میگن که از همین قاعده استفاده میشود و ما میتونیم سر حبوط و عروج و به مبحث ارواح و عالم ذر رو تشریح بکنیم. چون ابتدای بحث اینها هم بحث دقیقی است، خود حکیم سبزواری توضیح نمیدن، بنده از بیرون ارتباط این بحث حرکت جوهری رو با تفسیر حبوط و عروج و تقدم ارواح بر ابدان و عالم ذر رو خدمتتون میخوام مفصلتر توضیح بدم. اینو بذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد، و اون مطالب عمیق و دقیق رو ان شاء الله جلسه بعدی خدمت شما عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.